ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت خواهید شنید که اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده، انتقاد دارد که حکومت در برابر خواسته های مردم خاموشی اختیار کرده است و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تلاش های حکومت افغانستان را در خصوص مبارزه با فساد اداری و عملی کردن سفارشات این کمیته قناعت بخش خواند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان میبینیم که پلیس کرویشیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شده اند و صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم شد. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
یک هیئت افغانی بر رهبری عقیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. حق نواز حقیار کماندان عمومی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید در سال جاری 43 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. و مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان حملات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخمی شدند. تفصیل اخبار. هیئت افغانی بر رهبری اقلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این سفر مقامات هر دو کشور بیشتر روی مسائل اقتصادی صحبت خواهند کرد. قبل از این در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل 5 توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا شد. در این حال قرار است ترکمنستان در سال 2017 هفتمین دور جلسه ریکا یا همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان را میزبانی کند. حقنواز حقیار قماندان عمومی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید در سال جاری 43 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. آقای حقیار به رادیو آزادی گفت حدود 40 کیلوگرم مواد مخدر که در شکم این اشخاص جابجا شده بود به دست آمده است. و افزود در میان این اشخاص دو تن از اتباع قزاقی نیز شاملند که قصد داشتند مواد مخدر را به هند و امارات متحده عربی انتقال بدهند. مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان حملات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخمی شدند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت ساعت 3 بجه امروز طالبان با اجرای یک کمین بر موتر مدیر امنیت این ولسوالی تیراندازی کردند. به گفته منبع افرادی که زخمی شدند مسافرین شامل زنان و کودکان بودند که از ولسوالی به طرف کابل در حرکت بودند. طالبان گفتند در این حمله یک واسطه نظامی را از بین برده و 3 تن از سربازان امنیتی را به قتل رساندند. اما این ادعای طالبان از سوی مسئولین محل رد شده و میگویند به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده است. عربستان سعودی به ارزش 1.5 میلیون دلار خرما به اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان کمک کرده است. مشرالحربی معاون سفیر عربستان در کابل گفته است این کمک به 200 تن خرما میرسد که سلسله این کمک ها به افغانستان از سوی کشورش ادامه خواهد داشت.
خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزيز.
امیدوارید این کمک از جانب حرمین الشریفین ملک سلمان به افغان ها صورت گرفته است که به 200 تن میرسد. ارزش مجموعی این کمک بیشتر از 1.5 میلیون دلار است. در این مورد محمد اسلم سیاس رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید این کمک ها به خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی توزیع خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود.
مقامات پاکستان میگویند پلیس یک پیلوت اسبق نیروهای با این کشور را دستگیر کرده که در عملات جدی تروریستی دخیل بوده و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته به القاعده را در جنوب آسیا کمک مالی میکرد. نوید خواجه یک مقام اداره ضد تروریسم پاکستان دیروز اعلان کرد که سید شابا احمد در شهر کراچی دستگیر شده است. او گفت سید شابا قبل از آن که به گروه وابسته با القاعده در جنوب آسیا کمک کند، کمک های زیاده به طالبان افغان نیز میکرد. مقامات تاجیکستان میگویند عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع این کشور که در یک عملیات ویژه روز گذشته کشته شد با یک گروه ممنوع اسلامی در ارتباط بود. سرانوال تاجیکستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت نظرزاده به دستور معیودین کبیری رهبر گروه ممنوع حزب رستاخیز عمل می کرد. معیودین کبیری در حال حاضر در تعبید خودخواسته قرار دارد. عبدالعلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان از سوی حکومت این کشور در دست داشتن در حمله 4 سپتامبر بر یک ماموریت پلیس در نزدیکی شهر دوشنبه متهم شد. در این حمله 26 تن به شمول 17 پلیس کشته شدند. یک زلزله به شدت 8.3 درجه ریشتر که سواحل کشور چیلی را در جنوب امریکا لرزاند 5 کشته بر جا گذاشته است. این زلزله باعث هشدار خطر احتمالی سونامی در سواحل چیلی و پیرو و تا جزیره هاوایی شد. بر اساس گزارش در نتیجه این زلزله ساختمان‌ها در سانتیاگو مرکز چیلی تکان خورده و مردم از ساختمان‌ها برآمده و در جاده‌ها سرازیر شدند. گفته می‌شود که تاکنون بیش از 1 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه و به مناطق امن منتقل شدند. پلیس کرواسیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شده است. پس از آن که هنگری سرحدش را با سربیا مسدود کرد، پناهجویان روز گذشته تغییر مسیر داده و از سمت غرب وارد کرواسیا شدند. به گفته پلیس پناهجویان با استفاده از چندین نقطه عبور وارد کرواسیا می شوند. در این حال بنکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به مسدود شدن سرحد برای پناهجویان در هنگری با اظهار تأسف گفت
Men, women and children.
او میگوید مردان، زنان و کودکان که از جنگ وضعیت فرار میکنند به حمایت واقعی نیاز دارند. من از کسانی که در رای آنها میستند میخواهم خود را در جای پناهجویان قرار بدند. مردم با انفجار بمها و خشونت در کشورشان روبروند و به دنبال یک زندگی و آینده بهتر میآیند. این امر طبیعی است. ما نیز اگر به همچون وضعیتی که آنها دارند روبرو شویم، برای نجات جانهای خود و فرزندان خود امین تر خواهیم کرد. کرواسیا در حال حاضر ثبت و راجستر این پناهجویان را آغاز کرده و گفته است که می تواند به چند هزار پناهجو رسیدگی کند، اما نه به صدها هزار از آنها. و خبر اخیر این که صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم شد. ویکتور پونتای 42 ساله که برای نخستین بار در ماه آگوست متهم شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده است. تحقیقات سارنوالان در مورد قضیه صدر اعظم رومانیا تکمیل شده و قرار است دوسیه وی به محکمه عالی این کشور راجع شود. پونتا تاکنون حاضر به برکناری از وظیفه‌اش نشده و گفته که می‌خواهد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی من حیث صدر اعظم رومانیا ایفای وظیفه کند. این بود رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. الهم پیشگوی وضعیت جوی کشور با همکارم نگین جهان‌آرا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتی گرید چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 21. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 23. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16. بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 8. و بدخشان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی با من کمک و همکاری دارد. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره‌های الکترونیکی ایجاد شده انتقاد دارد که حکومت در برابر خواسته های مردم خاموشی اختیار کرده است.
موضوع قابل تأسف این است که با وجود این همه فریاد، تظاهرات و صداهای ملت، حکومت در خواب سنگین و بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و تنبلی رفته است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تلاش‌های حکومت افغانستان در خصوص مبارزه با فساد اداری و عملی کردن سفارشات این کمیته را قناعت بخش می‌خواند.
از جمع 380 سفارش ای بار ما 128 یا 34% از اینا را دیدیم که اجراتش کامل شده، ادارات تطبیق کردن که بر ما یک دستاورد بزرگ است.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که وزیر مالیه افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه روز پنجشنبه عازم ترکمنستان شد. در گزارش های رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که نماینده امریکا در ائتلاف علیه داعش یا گروه دولت اسلامی میگوید که سال گذشته پیروزی های عمده بر ضد این گروه حاصل شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است انتقاد دارد که حکومت در برابر خواسته های مردم خاموشی اختیار کرده است. اعضای این اجماع و برخی مردم که خواهان ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می باشند پس از راه اندازی تظاهرات گسترده در مرکز و ولایات روز پنجشنبه در کابل یک بار دیگر به خواسته هایشان تاکید کردند. این در حالی است که مردم در این اواخر در کابل و برخی ولایات کشور دست به تظاهرات زده گفتند که بدون ذکر کلمه افغان و اسلام تذکره نخواهند گرفت. آرزو غیاسی در مورد گزارش مفصل از کابل دارد.
مردم مناطق مختلف افغانستان موضوع جنجالی تذکره های الکترونیکی را که برای مردم در این روزها به درد سر مبدل شده است یک توطئه علیه این کشور می دانند. شماری از نماینده های اقوام مختلف افغانستان پس از راه اندازی تظاهرات به طرفداری از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در نشست تحت نام اجماع ملی در کابل تاکید کردند که حکومت باید به خواستهای مردم پاسخ مثبت بدهد. دوچون یازه یکی از اعضای این اجماع روز پنجشنبه گفت که حکومت در برابر خواستهای مردم در این مورد خاموشی اختیار کرده است.
موضوع قابل تأسف این است که با وجود این همه فریاد، تظاهرات و صداهای ملت، حکومت در خواب سنگین و بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و تنبلی رفته است که نه جواب رد و نه هم جواب تایید را دارد.
در این نشست برخی از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی از مناطق مختلف کشور اشتراک کرده بودند. در این حال عبدالحسیب رهبر جبهه حرکت اسلامی و ملی میگوید که قانون ثبت احوال نفوذ در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد و حکومت نمیتواند آن را با جبر بالای مردم تطبیق کند.
در ماده 4 قانون اساسی، ماده 28، ماده 34، 39، 42، 48 و 62 9 بار یاد شد کلمه افغانیت. ولی متاسفانه پارلمان افغانستان صلاحیت‌های خود این قدر بالا ساخته که از لوی جرگه کردن بالا، یعنی لوی جرگه در این وطن هیچ ارزش نداره که هر ماده قانون اساسی اگر تغییر میکنه باید لوی جرگه دعوت شد.
رئیس جمهور اشرف غنی در ماه مارچ سال روان میلادی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که به اساس آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید آغاز می‌شد، اما به دلیل آنچه اختلاف نظر در مورد ذکر کلمه افغان در این تذکره‌ها گفته می‌شود این روند به تعویق افتاد. از سوی دیگر نظیر احمد فرهنگ یکی از استادان جامعه شناسی می‌گوید اشخاص محدودی هستند که برای ایجاد نفاق از هویتشان انکار می‌کنند و با باروی حکومت مکلف است تا مطابق خواستم مردم در این زمینه اقدام کند.
افرادی میان این موضوع را مطرح میکنند، حلقاتی مطرح میکنند که گذشتش مشخص است که این تقلیل میتند، هویت ملی را تقلیل میتند به قوم خاص. از این باید جلوگیری شود.
در حالی که در موضوع تذکره‌های الکترونیکی مردم بر شورای ملی نیز انتقاد می‌کنند، برخی از اعضای این شورا می‌گویند که دو قانون ثبت احوال نفوذ که سبب بروز جنجال‌ها شده است، باید جهت بازنگری به ولی سجرگه و یا هم سر محکمه فرستاده شود. این در حالی است که قبل از این ریاست اجرایی حکومت گفته است که کار تکنیکی روی تذکره‌های الکترونیکی به پایان رسیده و با فرمان رئیس جمهور توزیع آن آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تلاش‌های حکومت افغانستان را در خصوص مبارزه با فساد اداری و عملی کردن سفارشات این کمیته قناعت بخش خواند. این کمیته امروز در یک نشست خبری هشتمین گزارش شش ماهه خود را در خصوص عملی شدن سفارشاتشان در مبارزه با فساد اداری از سوی ادارات حکومت افغانستان منتشر نمود. اما اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه ارزیابی این کمیته را نادرست خوانده می گوید فساد در ادارات دولتی افزایش یافته است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
هشتمین گزارش شش ماهه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که مبارزه با فساد در ادارات دولتی افغانستان با دستاوردهای خوبی به همراه بوده است. یما ترابی، یک عضو این کمیته، روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برخی ادارات دولتی در عملی کردن پیشنهادات این کمیته در خصوص مبارزه با فساد اداری کارهای موثری را انجام دادند.
از جمع 380 سفارش ای بار ما 128 یا 34% از اینا را دیدیم که اجراتش کامل شده، ادارات تطبیق کردن، که بر ما یک دستاورد بزرگ است. است که ما این دستاورد که فعلا داریم بدون حمایت سیاسی رهبری حکومت وحدت ملی نمی داشتیم. امروز در عین زمان این اقداماتی که فعلا شده مهم هست.
آقای ترابیهین نشر هشتمین گزارش شش ماهه این کمیته در خصوص مبارزه با فساد اداری از تلاش های حکومت در بخش های مختلف به خصوص بخش تدارکات یادآوری کرد. اما آقای ترابی گفت هنوز هم چالش های در راستای مبارزه با فساد اداری وجود دارد که باید با آن رسیدگی شود. هشتمین گزارش شش ماه این کمیته از مایجدی سال گذشته الی سرطان امسال تهیه شده است. مسئولان کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگویند برخی ادارات مبارزه با فساد اداری را در پلان های صد روزهشان جا دادند، اما به باور آنان برخی ادارات حکومتی به شمول وزارت مالیه، سرحدات و معارف با گونه غیر مستقیم مبارزه با فساد را عملی کرده و شمار دیگر وزارت ها و ادارات مستقل با شکل پراگنده با فساد مبارزه میکنند. کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پیش از این نیز گزارشات را در خصوص مبارزه با فساد اداری در ادارات مختلف دولتی به نشر رسانده است. دورگوکاس، یک تبعه خارجی که عضویت این کمیسیون را دارد، میگوید اقدامات حکومت در جهت مبارزه با فساد در تناسب با گذشته بطی شده است. وی میگوید نیاز است تا برای رسیدگی به خواستهای مردم حکومت یک سیستم درست را در زمینه مبارزه با فساد ایجاد نماید. در این حال اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه ارزیابی کمیته یاد شده را در خصوص مبارزه با فساد اداری نادرست میخوانند. معصومه خاوره، یکی از اعضای این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
نه اینکه جلو فساد گرفته باشن، به نظر من حتی فساد دوچند نمشته از حکومت گذشته تا به این روزه. در داخل کارهای اداریشان هم هیچگونه پیشرفتی وجود نداشته. نظر مثبتی که اونا داده باشه او قدر زیاد دقیق نیست.
خوشبینی از تلاش های حکومت در جهت مبارزه با فساد اداری در حال ابراز میگردد که رهبران حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که بر علیه فساد مبارزه جدی کرده آن را در اولویت‌های کاریشان قرار می‌دهند. اما مردمان به این باورند تا زمانی که افراد مفسد مورد مجازات قرار نگرفته و حکومت در جلوگیری از فساد اقدامات جدیدتری نکند، این پدیده در هدایت حکومتی از بین نخواهد رفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزیر مالیه افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی روز پنجشنبه عازم ترکمنستان شد. مسئولان وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این سفر مقامات دو کشور روی مسائل مهم اقتصادی از جمله توسعه تجارت و چگونگی تطبیق پروژه تپی با هم گفتگو خواهند کرد. در این حال کارشناسان افغان پیشنهاد می‌کنند که افغانستان باید بیشتر روی جلب همکاری‌های ترکمنستان برای تطبیق پروژه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور تمرکز کند. ویدا برکی با تفصیل بیشتر با شماست.
انتقال انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان، اتصال خط آهن میان دو کشور، بازسازی راه لاجورد، همکاری در بخش خدمات هوانوردی و تطبیق پروژه تاپی از مسائل اند که وزیر مالیه افغانستان در سفر به اشقابات روی آن تمرکز خواهد کرد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه روی اهمیت سفر مقامات افغان به ترکمنستان تاکید کرده میگوید که هر دو کشور علاقه دارند تا داد و ستود تجارتی را گسترش دهند. آقای عبدالرحیم زئی روز پنجشنبه پس از سفر اکلیل حکیمی به ترکمنستان گفت که در این سفر روی چگونگی عملی شدن پروژه تاپی و دور ساختن مشکلات موجود در راستای تطبیق آن نیز صحبت خواهد شد.
هر دو جانب در این سفر در بخش‌های تجارت، گمرکات، معادن، انرژی و ترانسپورت، زیربنا، مخابرات، زراعت، معارف و تحصیلات بحث و گفتگوی همه جانبه خواهند نمود. در این سفر اعلامیه مشترک بین دو کشور تان به امضا می رسد. پروژه تاپی از پروژه های مهمی بر افغانستان به شمار می رود که تاثیرات از این نه تنها بر افغانستان بلکه به سطح منطقه مهم می باشد. طرفین معضلاتی که موجود است بر از او راه حل پیدا می کنند.
این در حال است که 5 تفاهم نامه در بخش های مختلف از جمله توسعه روابط تجاری میان دو کشور در سفر اخیر قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به کابل با مقامات افغان به امضا رسید. در این حال در نشست مقام های ارشد یا سام و ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان یا ریکا که حدود دو هفته قبل در کابل برگزار شد، نمایندگان 10 کشور از سازمان بین المللی به هدف ارزیابی کارکردهای حکومت وحدت ملی و پیشکش طرح‌هایشان به هدف خودکفایی افغانستان گفتگو کردند. در این نشست‌ها تعهدات دو جانبه از سوی حکومت افغانستان و جامعه بین المللی نیز صورت گرفت. برخی از کارشناسان افغان نسبت به نتایج سفر مقامات افغان به ترکمنستان ابراز امیدواری کرده میگویند که علاقمندی مقامات دو کشور این بار متفاوت تر از گذشته به نظر می رسد. سهراب بهمن یک تن از این کارشناسان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در اینجا بیشتر موارد تجاری هست و صحبت بکنن بالای سهمیه هایی که کشورها باید از تاپی داشته باشند و سهمیه بندی بشه. اول نقطه تمرکزشان بالای روابط تجاری باشه، بعد از او هم در مراحل بعدی روابط چندین جانبه‌ای که میان کشورهای مختلفی در منطقه هست صورت بگیره و دوم تلاش بکنن پروژه های خرده که زمینه تطبیقش میتونه به مهیا شود اونها را بالای تمرکز بکنن.
تحلیلگران افغان تاکید میکنند که گسترش روابط تجاری میان کشورهای منطقه و جلب سرمایه گذاری های بیرونی با مدیریت سالم و دیدگاه واحد رهبران حکومت وحدت ملی نیاز دارد. آنان همچنان میگویند هرگاه کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان به منابع طبیعی و فرصت های اقتصادی در افغانستان توجه کنند، نه تنها از این کار خود سود خواهند برد بلکه زمینه خودکفایی افغانستان و منطقه نیز فراهم خواهد شد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های موضوعات مهم داخل افغانستان را دنبال میکنیم. مقام های امنیتی افغان میگویند که نیروهای این کشور هنوز هم نیاز به کمک های بیشتر نظامی جامعه جهانی دارند. این در حال است که سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد آنچه خریداری تعداد خیلی زیاد تجهیزات از سوی آمریکا به قوای افغان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که جامعه جهانی در ادامه مساعدت های نظامی به نیروهای افغان باید بیشتر در زمینه تقویت قوای هوایی و توپچی و بخش های انجینری، مخابره و کشف و استخبارات تلاش به خرج دهد. ستاره فروغ با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده یک اندازه قابل ملاحظه اسلحه و تجهیزات را به نیروهای امنیتی افغان خریداری و فرستاده است. از این مسئله بر اساس یک نامه که به روز پنجشنبه به جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان ارسال شده، گزارش شده است. این نامه از سوی جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان فرستاده شده است. آقای سوبکو گفته است او از این نگرانی دارد که بالاتر از نیازمندی نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و وسایل خریداری شود. اما وزارت داخله افغانستان این نگرانی را بی‌جا دانسته می‌گوید نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و وسایل بیشتر نظامی نیاز دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
این تشویش باید و این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطر اینکه ما مسئله‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی مثل شبکه‌های تروریستی القاعده، قانی، طالبا و شبکه‌های تروریستی پاکستانی که در منطقه است. یعنی ما مسئله‌ما بیشتر است و نیاز به تدابیر بیشتر داریم و هیچ وقت در حال حاضر غیر متوازن نخواهد بود که کمک‌ها بیشتر باشه و بالاتر از نیاز ما باشه. نیازمندی‌های ما بیشتر است و ما خواهان هر چه بیشتر شدن همکاری‌ها و کمک‌ها برای نیروهای پلیس افغانستان هستیم.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان افزوده است که تهیه وسایل و وسایل جدید پروسه عدم بکارگیری تجهیزات و وسایل را که هنوز قابل استفاده اند ممکن سریع سازد. در نامه جان سوبکو اشاره شده است که به ارزش 166 میلیون دلار وسایل هاموی به اردوی ملی افغانستان خریداری شده است و به همین ترتیب تفنگ های M16A4 به ارزش 35 میلیون دلار به پلیس افغان، به ارزش 381 میلیون دلار یک نوع دیگر وسایل نظامی و به ارزش 52 میلیون دلار مهمات به اردوی ملی خریداری شده است. وزارت دفاع افغانستان هم به ادامه کمک های بیشتر نظامی با قوای امنیتی این کشور تاکید می کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در افغانستان جنگ است، مهماتی را که اینا دادن هر روز مصرف می شود و دیگه ایست که هموی وزیری بوشای را که اینا می گن در افغانستان یا تخریب شده یا میادش پرش شده یا بین رفته، در قوای هوایی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت توکی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت زریدار کمکی که ضرور است نشده، یا در قسمت انجینری اما وسایلی که بر انجینری تقریبا 64 قلم از سالمات 36 قلم داریم، یا در قسمت کشف و استخبارات وسایل بسیار عصری ضرورت است تبال اکمال نشده.
به اساس این نامه جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، آقای سوبکو از جنرال کمبل خواسته است که با یک تعداد از سوالات در خصوص خریداری تجهیزات نظامی الی 15 مای اکتبر پاسخ ارائه کند. ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان اواخر سال گذشته میلادی خاتمه یافت و مسئولیت های کامل امنیتی این کشور به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد.
همکارم ستاره فرو گزارش می داد. شماره از فعالان جامعه مدنی و ژورنالیستان تا یک گردهمایی از وضعیت جاری قندوز ابراز نگرانی کرده گفتند که باشندگان این ولایت نسبت به آیندهشان نگران هستند. آنها میگویند که عدم توجه مسئولان محلی و ارگنشینان باعث ناامنی، زورگویی های افراد مسلح غیر مسئول و وسیع شدن ساحه فعالیت مخالفان مسلح حکومت در این ولایت شده است. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم اجمل آریان میشنویم.
شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی و دست اندرکاران رسانه‌های ملی و بین المللی در ولایت قندوز تا یک نشست از افزایش روزافزون نامنی، اختطاف، زورگویی های افراد مسلح غیر مسئول، از وسیع شدن ساحه فعالیت مخالفان مسلح حکومت در این ولایت ابراز نگرانی کردند. بر اساس گفته های آنان که افزایش قضایای آدم ربایی ها باعث شده است تا بیشتر فامیل ها در این ولایت اطفالشان را به مکاتب و مساجد روان نکنند. عبدالله رسولی مسئول نهادهای جامعه مدنی در ولایت قندوز به رادیو آزادی چنین گفت:
ادامه این ناامنی هاست، ادامه بی ثباتی هاست. قندوز یک مقدار آرام هست ولی آرامش قبل از طوفان است. هر لحظه هر خانواده قندوز نگران است که اگر خدای نخواسته اقدام بکنند مخالفین، شاید یک دو روز بسیار حالت بد بیاید و مردم بسیار نگران شوند و خدای نخواسته آوارگی از شهر قندوز شروع نشود.
با این وصف مرضیه رستمی، یک تن از فعالان جامعه مدنی و حامی رسانه ها، از نبود همکاری ادارات محلی قندوز با رسانه ها و از عدم ارائه اطلاعات به موقع آنان به رسانه ها نیز ابراز نگرانی کرده و از مسئولان محلی خواست تا در این زمینه با خبرنگاران همکاری نمایند.
زیادتر مردم از ترس اولاده خود را مکتب روان نمیکنند، با کورس روان نمیکنند، حتی از دروازه خانه نمیوانند بیرون برند. مخالفین، مجرمین، کسایی که بالاخره امنیت را به خطر انداخته پشت دروازه های هر کدام از شهروندان حضور دارند.
با این حال والی کندز همه نگرانی ها و انتقادات اشتراک کنندگان این نشست را تایید نموده، اما افزود که موجودیت برخی حلقات مافیایی مانع تامین امنیت با حکومتداری خوب در این ولایت گردیده است، اما موصوف افشا نساخت که کیها مانع کاری وی می شوند. محمد عمر صافی والی کندز در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
ما تا هنوز نتونستیم که شهر بنیادی امنیت بیاریم. بنیادی امنیت وقتی آورده میشه که ما شهر خود منظم بسازیم. شش مرتبه و هفت ماه ما میشه که سرزی کار میکنیم، پلان برای تنظیم شهر جور کردیم، مگر تا امروز توسط مافیا مخالفت میشه، گاهی مظاهره میشه، گاهی دست به راه قرار میگیرد.
از دیگر ساحات کندز که تحت حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد میگذریم، اما بر اساس معلومات بیش از 4 ماه می شود که ولسوالی دشتیارچی و ساحه گلدیپا مربوط مرکز کندز تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد، اما دولت تا هنوز در مورد واپسگیری آن کدام اقدامی نکرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی از اوضاع ولایت قندوز گزارش میداد. ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و از میدان ورزش را میشنوید و گزارش هم از اوضاع شرق میانه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
رئیس اجرای حکومت افغانستان و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور پیام های تسلیتشان را به مناسبت وفات جان آقا الکوزی خبرنگار رادیو آزادی به نشر رساندند. ایت افغانی به رهبری اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان عملیات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخم برداشتند. عطا محمد فاروقی رئیس محکمه ابتدایی ولایت غور امروز به اتهام رشوه بازداشت شد. مقامات پاکستان میگویند پلیس یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی این کشور را دستگیر کرده که در عملیات جدی تروریستی دخیل بوده. دو حمله انتحاری در مرکز بغداد حداقل 14 کشته بر جا گذاشت. یک زلزله به شدت 8.3 درجه ریشتر که سوایل کشور چیلی را در جنوب امریکا لرزاند 5 کشته از خود بر جا ماند. پلیس کرواسیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شدند. و صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم گردید.
تشکر از همکارم فرشته نگاه به خاطر فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های از میدان ورزش و آشیانه را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از اوضاع سوریه داریم. جنرال بحری متقاعد جان آلن نماینده آمریکا در ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی میگوید که سال گذشته در برابر این گروه پیشرفت زیاد صورت گرفته است، اما طوری که ویکتور بیتی گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش میدهد، جنرال آلن این را هم گفته است که تنها راه حل سیاسی نه پیروزی در جنگ میتواند و نزاع 5 ساله و بحران بشری در سوریه خاتمه بخشد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد همکار رادیو آشنا صدای امریکا میشنویم.
جنرال جان آلن در یک مصاحبه با برنامه این هفته تلویزیون ای بی سی گفت وقتی او یک سال قبل این پست را اشغال کرد فکر نمی کرد که عراق بتواند در برابر موفقیت های ابتدایی گروه اسلامی که داعش نیز نامیده می شود ایستادگی کند.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence.
در ماه‌های بعد از مداخله ما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در بسیاری از جهات دیدیم. ما ظهور یک رهبر توانا و شریک خوب را در بغداد که حیدر عبادی صدر اعظم این کشور است شاهد بودیم. در میان برنامه ملی او به مراجعه او به سنی ها، برنامه او برای ولایت الانبار و روابط نزدیک او با آیت الله السیستانی امید را برای آینده سیاسی در عراق می‌بینیم که ما قبلا در رهبری گذشته ندیده بودیم. بدون یک چارچوب سیاسی، بدون یک حل سیاسی این منازعه، صرف نظر از این که ما از لحاظ نظامی چی میکنیم، ما به هیچ گونه قادر به حل این بحران نخواهیم بود.
آلن میگوید در طی سال گذشته ائتلاف علیه دولت اسلامی کوشید تا از جریان جنگجویان خارجی به صفوف این گروه جلوگیری کند، مانع تمویل آن شود، با پیام‌های نفرت انگیزی که می‌فرستد رقابت نماید و با بحرانی که این گروه باعث آن گردیده است مقابله نماید. رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در دمشق، در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که بحران بشری از مناطق تحت فرمان گروه اسلامی ناشی نمی گردد، بلکه از نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی و بمب‌های بیرلی است که سبب تخلیه مکمل شهرها می گردد.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer living in their homes.
نیمه از سوریه اکنون بیجا شده است. نیمه از سوریه ها اکنون در خانه های خود زیست نمی کنند.
رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در دمشق، در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که بحران بشری از مناطق تحت فرمان گروه اسلامی ناشی نمی گردد، بلکه از نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی و بمب‌های بیرلی است که سبب تخلیه مکمل شهرها می گردد.
این رژیم اسد است که جبر آن باعث جلب جنگجویان برای دولت اسلامی می گردد. ما از جامعه استخباراتی ایالات متحده دریافتیم که گروه اسلامی تمام جنگجویانی را جاگزین می شود که ما آنان را در جریان بمباری ها می کشیم. چرا چنین می شود؟ زیرا که آنان از سوری های خشمگین که غضبناکند و بمباردمان منطقه های مسکونی در شهرهای سوریه توسط رژیم است که به این حالت رسیدند.
جمعه هفته گذشته جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت دولت اسلامی 30% قلمرو تحت فرمانش را از سال گذشته تا حال در عراق از دست داده است. همچنان 17,000 کیلومتر مربع ساحه را در شمال سوریه از دست داده است و اکنون از بسیاری از مناطق سرحدی سوریه با ترکیه رانده شده است. جنرال آلن میگوید جنگ داخلی سوریه هیچگاه از طریق نظامی حل نمیگردد.
سوریه باید یک انتقال سیاسی فارغ از بشار الاسد را داشته باشد. او نباید بخشی از راه حل باشد. از این سبب ما باید در مکالمه دوامدار با شریکان بین المللی ما و عاقبت امر با عناصر مخالف در سوریه باشیم تا این انتقال امکان پذیر شود.
این که آیا گروه اسلامی کدام تهدیدی را به ایالات متحده مواجه می سازد، الان می گوید که این گروه باید جدی گرفته شود. اما او به حمله هوایی سال گذشته در سوریه اشاره می کند که جنید حسین 21 ساله را که شخص مرکزی در کمپاین جلب و جذب آنلاین گروه دولت اسلامی بود کشت، که ممکن باعث اخلال کوشش های شده باشد که این حملات را طرح و عملی می کرد. آلن گفت او توقع می برد که ثبات سیاسی یک سال بعد از امروز به عراق برگردد و آرزو دارد قوای امنیتی ساحات بیشتری را از گروه دولت اسلامی دوباره به دست آورده، به این ترتیب عراقی های بیجا شده بتوانند به خانه هایشان برگردند.
عبدالواجد، همکار رادیو آشنا، از اوضاع سوریه و اظهارات مقامات امریکایی در این مورد گزارش می داد. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه از میدان ورزش و آشیانه را میشنوید، ولی قبل از شنیدن این دو پروگرام هفتوار توجه کنید به اخبار ورزشی از همکارم نگین جهان آرا.
آینه روز ورزش.
تیم 16 سال فوتبال افغانستان روز قبل در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم سوریه 2-2 به تساوی دست یافته است. روح الله رستگار، رئیس فدراسیون فوتسال، به رادیو آزادی گفت که دو گل اول را تیم فوتبال افغانستان در نخستین بازیش با سوریه به ثمر رساند و در دقیقه 72 تیم سوریه متقابلا دو گل را به دروازه تیم افغانستان وارد کرد. آقای رستگار افزود بازی بعدی تیم افغانستان روز جمعه در مقابل تیم میزبان، یعنی تیم کویت، خواهد بود. با گفته آقای رستگار این مسابقات مدت یک هفته دوام میکند. قبل از این تیم 16 سال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا اشتراک کرده بود که تا مرحله نیمه نهایی راه یافت. قرار است تیم کورش افغانستان بعد از برد در 11 دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان فردا دوباره به کشور برگردد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم افغانستان 3 مدال طلا و 1 مدال نقره را به دست آورده است. آقای پیمان افزود این مسابقات به تاریخ 13 ماه سپتامبر آغاز گردیده بود. در این مسابقات 4 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت اشتراک داشتند. و قرار است تیم بخش اناث هندبال افغانستان در ماه آینده جهت اشتراک در 4th دوره مسابقات جنوب آسیا عازم پاکستان شود. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های 8 کشور جنوب آسیا و 2 کشور عربی اشتراک می‌ورزند. آقای نیازی افزود این مسابقات مدت 10 روز دوام خواهد کرد. به گفته آقای نیازی در این مسابقات 16 ورزشکار، 2 ترینر و 1 هیئت حضور می‌یابند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی خوش آمدین. من الیاس صالح تا آخر برنامه شما را همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 1296 AM شنیده میتوانید. در برنامه ورزشی این هفته دو رویداد ورزشی را زیر بحث خواهیم گرفت. در گزارش این هفته مشکلات به وجود آمده در ریاست فدراسیون والیبال را بحث خواهیم کرد و در مصاحبه این هفته از دستاوردهای احمد ولی هوتک ورزشکار رشته بازی‌های آزاد خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. بازیکنان فدراسیون والیبال از مشکلات به وجود آمده در رهبری این فدراسیون شکایت میکنند. سرپرست تعیین شده این فدراسیون از سوی ریاست تربیت بدنی شکایت نموده، میگوید که انتخاب رئیس جدید غیر قانونی است. در این حال مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که انتخابات پست فدراسیون والیبال با اشتراک نمایندگان ولایات و مطابق اصول این فدراسیون برگزار شده است. در این مورد گزارش را یک جا میشنویم. بازیکنان فدراسیون والیبال شکایت دارند که مشکلات در رهبری این فدراسیون آنها را از اشتراک در مسابقات باز میماند. آنها میگویند هیچ کسی به ورزشکاران توجه نکرده و همه در فکر دریافت چوکی ها میباشند. این ورزشکاران ملی میگویند هر کسی که رئیس این فدراسیون میشود به بازیکنان مشکل ایجاد نکرده، آنها را به تمریناتشان بگذارند. فروزان هادی و سیر رحمانی کپتان های تیم های ملی دختران و پسران والیبال به رادیو آزادی چنین گفتند:
تقریبا شاید نمی‌فهم 1 سال 2 سال دیگه طول بکشه تا جنجال از دیاساف شود. باور کنیم برای یک ورزشگاه یک ما تمرینش یک هفته تمرینش بسیار ارزش داره، کجا می‌رسانیش. اما 1 سال است که بعض مشکلات ها بین خود فدراسیون ایجاد شده که من خودم کپتان تیم ملی هستم نمیتونم حاضر شوم چون فدراسیون مشکلات خود حل نمیکنه.
مشکلات داشتیم، خوشبختانه وقتی که تاریخ انتخابات بعد از 1 سال سپری کشیده بود ما سرپرست تعیین کردن که حاجی صاحب ناصره. دیگه مشکل نبود، دیگه سرپرست وجود داشت، دیگه خواستیم که همین سرپرستی تبدیل شود بعدم به 4 سالی که انتخاب میشه ریاست فدراسیون.
این ورزشکاران از حکومت میخواهند که هرچی عاجلتر به این مشکل رسیدگی کند تا آنها بتوانند در مسابقات اشتراک کنند. در این حال محمد ناصر نوری سرپرست تعیین شده از سوی ریاست تربیت بدنی میگوید که انتخابات رئیس جدید غیر قانونی بوده و آنها هیچ اطلاعی از این انتخابات نداشتند. آقای نوری میگوید که خواستن نمایندگان از ولایت بدون آگاهی رهبری فدراسیون در مقررات این فدراسیون وجود ندارد.
و فدراسیون جانیوان را چطور قبول بکنند؟ هنوز ما به جای خود شدیم، خبر را نداریم از انتخابات و اونا انتخابات خود را گرفتن در پشت درهای بسته. خبر نبودیم که رقم پشت سر ما یک توتیش جور میشه و غیر قانونی یک انتخابات میشه و ما را هم در جریان نمیمانند و حتی معاون فدراسیون، سکرتر جنرال فدراسیون، سرپرست فدراسیون در جریان هم نیست و نماینده تربیت بدنی تا مو روز انتخابات بود اتا خبر نبودم.
با گفته آقای نوری رئیس جدید تعیین شده روز یکشنبه با افراد مسلح داخل ریاست تربیت بدنی شده و خواستار کلید این فدراسیون شدند که در نتیجه در این فدراسیون بسته شد. این در حال است که در هفته روان قرار بود مسابقات زون شمال شرق این رشته ورزشی برگزار شود. از سوی دیگر مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که آنها من حیث یک مناظر از این انتخابات نظارت کردند. محمود حنیف سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که تمام کاندیدها در میان خود صحبت نموده یک کاندید را انتخاب کردند که در نتیجه دکتر مسعود مبارز به حیث رئیس جدید این فدراسیون تعیین شد.
ما تنها من حیث کمیته ملی المپیک به خاطر شفافیت انتخاباتشان از انتخاباتشان نظارت میکنیم. ما از قوانین نظارت میکنیم که خود فدراسیون قبلا ترتیب دادن نظر به سازمان خود و ما نظارت میکنیم که فدراسیون از چوکات اساسنامه خودشان که البته او اساسنامه باید طبق معیارهای بین المللی و مقتضیات ملی کشور باشه نظارت میکنیم که از این چوکات اونا بیرون نرن.
آقای حنیف می افزاید آخرین کاندیدی که در مقابل دکتر مسعود قرار داشت احمد جاوید شرفی بود که در همان محفل از کاندیداتوری خود صرف نظر کرد. در چنین حالی که مدت بسیار کم برای مسابقات آسیایی و المپیک جهانی باقی مانده است، بازیکنان والیبال نگران هستند که این مشکلات سبب خواهد شد تا آنها از اشتراک و یا کسب دستاورد از این مسابقات دور خواهند ماند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش ورزشی این هفته. در مصاحبه این هفته از آقای احمد ولی هوتک میشنویم که چگونه توانسته است دستاوردهای در مسابقات ورزشی آزاد در هند داشته باشد.
مسابقه پروفشنال داشتم، یعنی امتیازات مانوی از بسیار زیاد است، یعنی ثبت ریکارد در شرداک هم میشه و مسابقه پروفشنال بود، البته لایف هم بود، در شهر کالیکوت هندوستان بود و خوشبختانه که برنده شدم.
فعلا مصروف چی هستین و آیا کدام آفر نو هم به دست آوردین بعد از اون مسابقات؟
این مسابقه ما در خود چنل کلر لایف هم بود و از طریق اینترنت هم در تمام جان مردم تماشا میکرد. یک سازمان بسیار معتبر که در دبی دفتر مرکزیشان است، از اونجا مسابقه ما را تماشا میکردن. اونا مسابقه ما را خوش کردن و از ما خواهش کردن که باید بیای امرای ما قرارداد کنی و در سازمان ما مسابقه یا مبارزه کنی. سازمان یعنی هر سازمان کوشش میکنه که بهترین ها را جذب کنه و به نام سازمان از آیا یا در سازمان از آیا مسابقه کنه که اونا طرزی یک اعلانات و یک بزنس میکنه، یعنی فایترهای خوب جمع میکنه که هم یک افتخار بزرگ بر ما هست و بر افغانستان هست.
تشکر. آقای هوتک، مسابقه اخیری را که برنده شدی به کدام تخنیک برنده شدی و که میگی در ظرف 30 ثانیه برنده شدی، چگونه تخنیک بود که توانستی در ظرف 30 ثانیه حریف شکست بدی؟
با شما معلوم باشه فری فایت یا ام ام ای یک ورزش آزاد است، مختلط است از تمام ورزش‌های رزمی، یعنی دی سابمیشن، بوکس، پلانی، لغت، همه چیز است. خودم خوشبختانه در این در سابمیشن گرفتم. پیش از ما یک اینترویو گرفت، میگه تو میخوای امروز چه قسم ورزش کنی؟ ما اونجا گفتم وعده برتون میتم که در اون اول ما اید نکاوت میکن، تسلیم یا نکاوت هم یادم جمله نکاوت می. خوشبختانه در سابمیشن اید در 30 ثانیه تسلیم کردم.
تشکر آقای هوتک. در افغانستان هم مصروف ورزش هستی، آیا شاگردار هم دوباره تمرین میتی، مصروف آموزش مبارزات رزمی هم هستی یا خیر در کابل و بخصوص؟
بله، آخری مام یک کلاب بسیار بزرگ دارم که تقریبا از 100 تا زیاد جوان را تربیت میکنم، یعنی خوش دارم که به اونا کمک کنم و اونا هم بتانن که افتخار کشور شون. البته شاگرده هم هستن که اکثر شان هم اونا هم در ویدادهای خارجی اشتغال کردن و افتخارات خوب و انسان آوردن.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته از رادیو آزادی. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندای عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
قصه گفتن چقدر برای رشد ذهنی اطفال و کودکان موثر است؟
خوش می داشتیم که همه زور ما می داشتیم، دلدل می داشتیم.
کدام قصه ها برای اطفال گفته شود؟
از موضوعات محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه.
همراه با این موضوع نمایشنامه هم در این برنامه جا داده شده است.
اگر خیرتان به کس نمی رسه، ضررتان هم خود نرسانیم.
با من شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه باشد. قصه گفتن برای اطفال و کودکان نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت آنان دارد. از طریق داستان‌ها و قصه های خوب، اطفال می توانند به ارزش های اخلاقی پی ببرند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش های هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیل می دهند. احمد سیر، متعلم صنف دهم یکی از لیسه های شهر کابل، می گوید قصه هایی را که در زمان طفولیت از پدرش شنیده است خیلی برایش خوشایند بوده و هنوز هم هر صحنه آن قصه ها را به یاد دارد.
وقتی که ما خرد بودیم با پدرم عرش و ارمان قصه میگفت، قدر خوش میشدیم که هیچ گفتن نمیتونم. قصه های دی و پری و کلبچه را بسیار زیاد بر ما میگفت، به خصوص یک قصه کشتی بود که کپیتان داشته و او کپیتان بسیار هوشیار بود. در بحر بند مانده بود، بسیار طوفان شده و باران شده بود و سیلاب بود، سرش می آمد و باد و شمال کشتیش آمده کرده بودن و بالاخره که از مو زیرکی و هوشیاری که داشت تانست خود نجات بده. ما که قصه را شنیدم ما میخواستم که وقت کلان شدم حتما باید مثل از این کپیتان واره کپیتان شدم.
اطفال در زمان شنیدن قصه تصور میکنند که به همراه قهرمان افسانه از آزمون ها و سختی ها میگذرند و با او به پیروزی دست مییابند، زیرا خوبی ها پیروزند و این خود خوبی ها را در ذهن اطفال حک میکند. رمضان، باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل، نیز از قصه های دوره طفولیتش گفت زمانی که بزرگان برای وی قصه می گفتند او خود را به جای قهرمان قصه فکر می کرد.
قصه شیرعلی صاحب برای ما می کرد، خیلی خوش ما می آمد. اما قصه که برای ما می گفت که شیرعلی صاحب زور کافر سرش آمد، باز به دلدل خود گفت که بالاشو که کافر سخت از دیگه واسه ما نمیشه. باز این دلدل 50 متر بالا رفت و در آسمان باز از او شمشیر خود کشید که همی تو میزد بادرنگ وارد ما بین نصف پیش میکد، چنار از بیخ کشید که همی چنار اشتاد شاخ داشت و دزیر از او 6000 از یاد مال رفته یا 3000 کافر شده. تبیز که ایده خو ما حتما خوش میداشتیم که همی تو که همی قصد زور ما میداشتیم و همی تو ما دلدل میداشتیم که در عوامی پرید و ایخو حتما در ذهن ما میشیشت.
پرورش حس زیبایی شناسی در اطفال و کودکان، متوجه ساختن آنان با دنیایی که اطرافشان را فرا گرفته، پرورش عادات خوب در آنان، تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک، هدفهای اصلی طرح قصه های خوب برای آنان است. سرمحقق حبیب الله رفیع، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره اینکه چگونه قصه ها برای اطفال گفته شود و قصه چه تأثیری بر رشد ذهنی اطفال دارد میگوید.
اگر ما یک موضوع تربیتی را به شکل مستقیم بنویسیم و برش بگوییم و سرش سخت تمامش و برش ثقیل است، اما اگر امو موضوع را ما قصه بسازیم و به شکل قصه بگوییم برای از او جالب است و او را یاد میگیره، در ذهنش میمانه و در آینده از او استفاده میکنه. به این خاطر است که اطفال توسط قصه خوب تربیه میشه. حتی برای اطفال گفته میشه که در زمانه های سابق حیوانات هم گپ میزدن. به مو خاطر است که از تقریبا 2000 سال پیش در منطقه ما کتاب کلیله و دمنه نوشته شده که یک پادشاهی که برای تربیه شاهزاده های خود یک عالم معزز ساخته بود، اما بعد از او کتاب به صدها زبان دنیا ترجمه شده، برای طفل قصه بنویسه که در او مطالب آموزنده و ارزنده و سازنده جای داده شود، الفاظش، زبانش سوچه باشه، آسان باشه و قابل فهم باشه برای طفل.
اما برخی ها میگویند اکنون در شماری از خانواده ها به جای اینکه برای اطفال قصه گفته شود، شمار زیادی از اطفال مصروف تماشای فیلم ها و سریال های بیهوده و خشن تلویزیونی هستند که این کار نتایج خوبی برای اطفال این کشور کشور در پی نخواهد داشت. محمد آقا باشنده ولایت کابل در این باره:
خاطر که اطلاع در جمعی پیدا شد در خوب میبینید که دو تا سه تا تلویزیون هست، واسه یک تلویزیون شارسیدارایی هستن که میبینن و برای کودک ها تلویزیون خاصه، چون فال ما را از کار کشیده و اکثر فال ما مصروف اون ما هستن.
به گفته آقای رفی، در افغانستان تا هنوز هم در قسمت کتاب های قصه برای اطفال کارهای سودمندی صورت نگرفته است و باید کسانی که در این راستا کار میکنند قصه هایی را از محیط و ماحول کنونی خلق کرده و برای اطفال بنویسند.
در یک وقت وزارت معارف 50-60 سال پیش قصه های برای اطفال نشر میکرد از طرف نداراتی که مربوط تربیه اطفال بود، اما بعد از او به باد فراموشی سپرده شد و چندان کاری که حساب شود نشده. در آینده باید در این باره کار اساسی صورت بگیره و متخصصین و معلمین که در این راستا تربیه دیده و اونیا باید برشان کار کنه. و مثلا یک نویسنده میتونه که قصه خودش خلق کنه، از محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه. نمو قصه ای که در دنیا برای اطفال نوشته شده و تجربه شده و نمو قصه را ترجمه کنه. به این اساس میشه که اطفال ما هم از محیط خود خبر شوه و هم از جهان معلومات بدست بیاره.
گفته میشود صرف نظر از نقش حیاتی و مهمی که والدین در مقابل تعلیم و تربیه اطفالشان دارند، قصه و افسانه نیز تا حد زیادی به زندگی کودکان و اطفالشان معنا می بخشد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه در مورد مشکلات کمابی نلهای منازل در بعضی از مناطق و شکایت خانواده ها از این ناحیه دیالوگ انجام خواهد شد. نمایشنامه ای را که من شمیلا جاوید نوشتم، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل تمثیل می کنند.
نبی فهم که چطور کنه؟ ای قاو نلا کم میاید که توبه ده روز بود یک دفعه اومه اورم بسیار بسیار کم. تی فامیل ای چطور باز کنه؟ ایران ماندیم به خدا.
مادر جان سلام، اینه دیگه حال ما آمدم. باش که من دیگه او بگیرم. مادر جان، بودم نلا کم کم میاید یا که زیاد شده؟
نی جان مادر، اما تو مثل سابق کم کم او میاید.
نسرین جان، مادر پری جان، صدایم میشنوی؟ چی کردین شما او گرفتین که ما هم او بگیرم؟ نه زیاد شده فرید بچه؟
نه خوار جان، ما هم چند سات لکه او گرفتیم، بسیار کم کمه. نه خیره، بین شما ما او بگیرین که نالو باز خوشک میشه.
نه خوره، آخر ما شما کتی بیاوی چی خواد کرده؟ خدایا چقدر سخت هستی بیاوی.
آه به خدا عبی بجان، ما هم ایران موندیم، زیاد کالا رو برشوزن جمع کردیم، توشک و پردای همگی خانه و نمت تا چرک و تفتیده. بخاطر اینمی بیاوی که تقیه اگاو که ما و شما میگیریم چی میشه؟ ای خب فقط برخوردن ما میشه و بس خلاص.
این همه تو که میگی خورک، تمام توشک و پردای خانه ما دگه کالا یسی و سو هم جای همه تو چرک چتل مانده، فقط این همه قدر روی فرسوها رو قصه رو میکنم و بس. نمیشه دگه خورک، او نیست که کلشا بشویم. با خدا دل ما و او میشه، هر طرف که سیل میکنم در نظرم چرک چتل معلوم میشه. چطور شما با خدا؟
سلام علیکم. چی قصه دارین سر اونال؟ چی شده؟ او میایی یا کام است؟
نه به خدا بابی فرید، این اردی ما این نمیده سر نل بخاطر همی بیاوی گب میزدیم که چه قهوه از این نلای ما کم میاد، چی کنیم دیگه امروی ازی بیاوی؟ خواهم رو یکی دیگه خود درد دل میکدیم.
راست میگیم، یک چاره باید بسنجیم. من میرم یک درخواست در ریاست اورسانی نوشته میکنم و سبا از رای دفترم تو میرم اوجه کتشان گب میزنم که چرا تو راست؟ فکر کنم که نلی از چند خانه کوچی ما شما همه قسم است. از دیگرات ما پرسون کردم یه قسم نیسته، همه نلشان میایه. خیر باشه خیر باشه، من میرم در این باره کتشان گب میزنم.
خیر ببینی دیادر، چقدر خوب فکر کردی. ما منم یالا میرم پدر سمی جان میگم که اونا ممرویتان ریاست آبرسانی بره که خدا کنه مشکل بیاوی ما حل شوه.
انشالله که مشکل بیاوی که برشان بگویم که چی دلیل است، حتما اونا میفهمن ما را از جنجال بیاوی بیغم میسازن. بخیر،
خدا کنه
خدا کنه.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.